ساعت 21 به وقت تهران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. علیرضا زالی میگوید 80% مردم استان تهران فاقد مسئولیت کافی در برابر کرونا هستند. مجتبی ذوالنوری به ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 شورای اسلامی رسید. و قاضی پرونده اکبر طبری میگوید صحت مرگ قاضی منصوری هنوز برای دادگاه روشن نیست. درود بر شما، کیان معنوی هستم. فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران با انتقاد از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی میگوید 80% مردم این استان فاقد مسئولیت کافی در مواجهه با کرونا هستند. علیرضا زالی جمعیت تهران را 14,800,000 نفر اعلام کرد که به گفته او 11 میلیون آنان ساکنان ثابت شهر به شمار می آید.
بدون کنترل این بیماری در تهران تقریبا ریشه کن شدن این بیماری ابتر خواهد بود. بنابراین نقش تهران در این مقابله با این بیماری یک نقش کاملا راهبردی و متفاوت از سایر استان است.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران روز یکشنبه میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تهران در ابتدای اجرای این طرح را حدود 60% اعلام کرده و گفت که این میزان در حال حاضر در برخی مناطق پایتخت به 11% کاهش یافته است. در پی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 شورای اسلامی، مجتبی ذوالنوری نماینده قم بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. این نماینده اصولگرا سال گذشته نیز که سال پایانی مجلس 10 بود، توانست به ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دست یابد. مجتبی ذوالنور در کارنامه خود جانشینی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز دارد. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اکبر طبری میگوید برای این دادگاه صحت و سقم مرگ غلامرضا منصوری احراز نشده است. این در حالی است که پلیس رومانی و معاون قوه قضاییه ایران مرگ قاضی غلامرضا منصوری را در بخارست تایید کردند. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری است که به گفته مقام‌های قضایی از متهم ردیف دوم این پرونده 500,000 یورو رشوه گرفته بود. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ آقای منصوری را خودکشی و برخی دیگر قتل خواندند. پلیس رومانی هنوز نتیجه تحقیقاتش را اعلام نکرده است. نرخ دلار در بازار ایران روز یکشنبه در جهشی بی‌سابقه به 19770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته نزدیک به 500 تومان افزایش داشته است. از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه، روند صعودی قیمت ارز و سکه در ایران روندی جهشی در پیش گرفته است. امام جمعه شیراز میگوید که تعدادی از طلبه‌های شیعه ایرانی که به گفته او برای تبلیغ به کشورهای آمریکای جنوبی رفته بودند، کشته شدند. لطف‌الله دشکان با اعلام این خبر بدون ارائه جزئیات در خطبه‌های نماز جمعه افزود که ایران باید مبلغان بیشتری تربیت کرده و به کشورهای مختلف جهان بفرستد. در سال‌های اخیر جامعه المصطفی، یک نهاد تحت نظر علی خامنه‌ای، اقدام به تربیت و اعزام طلبه به کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل، آرژانتین و ونزوئلا کرده است. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره با ایران درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تیم ویژه تشکیل داده است. ایران پیشتر اعلام کرده بود آماده مذاکره است، اما کیف میگوید تهران گام عملی بر نداشته و همچنان تاریخ مشخصی برای تحویل جعبه سیاه پرواز 752 اعلام نکرده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش میدهد.
رئیس جمهور اوکراین با صدور دستور ویژه تیم مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 منصوب و خط مشی برای این تیم اهم از خطوط قرمز برای اوکراین را تعیین کرد. این تیم شامل 16 نفر به نمایندگی از وزارت‌های خارجه، دادگستری و کشور، سازمان‌های هوانوردی و امنیت ملی و دادستانی کل اوکراین است. سرپرستی این تیم بر عهده یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین نهاده شده. دیپلماتی که از 2 ماه پیش مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین شد. از سوی دیگر محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی است. او دو هفته پیش اعلام کرد آماده مذاکره در اولین فرصت ممکن و در هر زمان و مکان مورد نظر طرف اوکراینی است. از یوگنی ینین پرسیدم آیا با تشکیل تیم مذاکره کنندگان اوکراینی تاریخ مذاکره با ایران نیز مشخص شده؟ پاسخ وی چندان امیدوار کننده نبود.
ما منتظریم ایران از مرحله حرف عبور کند و کتبی تاریخ مذاکره را به ما ابلاغ کند. به نامه های من پاسخ دهد. محورهای مذاکرات من روشن است. برشناسایی دلایل این سانحه، تضمین عدم تکرار فجایعی از این دست و پرداخت غرامت حداکثری برای بستگان قربانیان تأکید خواهیم کرد. هرگاه معلوم شود ایران موضعی سازنده گرفته و آماده گفتگو برای دستیابی به نتیجه است، در اسرع وقت تاریخ این مذاکرات را تعیین خواهیم کرد. انتظار نداریم مذاکراتمان به سرعت به نتیجه مطلوب برسد. کاملا آگاهیم دایره مسائل بسیار گسترده تر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است. نمیخواهم پیش از موعد سناریوی جایگزین مطرح و یا دو پرونده را مقایسه کنم، اما پیشتر در تعاملات با روسیه بر سر سرنگونی هواپیمای مالزی در شرق اوکراین به بن‌بست رسیده بودیم و ناچار شدیم به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنیم. این گزینه برای پرونده پرواز 752 نیز منتفی نیست.
چنان که مسئولین اوکراینی بارها توضیح دادند، پرونده پرواز 752 شامل سه محور اصلی است: فنی، جنایی و همچنین حقوقی که در بردارنده مباحثی پیرامون مسئولیت پذیری ایران، پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سوانح مشابه در آینده است. تشکیل تیم‌های مذاکره کنندگان در ایران و اوکراین جزء تدارکات مذاکرات حقوقی است. همزمان سه محور رسیدگی به این پرونده جدا از هم نیست. به عنوان نمونه، تضمین عدم تکرار سوانحی از این دست با کشفیات تحقیقات فنی مرتبط است و یا نتایج تحقیقات جنایی بر مبلغ غرامت تأثیر خواهد گذاشت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. مسئولین ایرانی همواره خطای انسانی را دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام کردند و برها گفتند کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. این در حالی است که تکنون حتی محتوای جعبه سیاه این هواپیما مورد بررسی قرار نگرفته و در حالی که مشخص شده ایران ظرفیت فنی لازم را ندارد، تکنون آن را به کارشناسان بین المللی تحویل نداده. در روزهای اخیر مسئولین ایرانی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا یگانه عامل است که مانع آغاز روند بازخوانی جعبه سیاه بوده، از آمادگی خود برای ارسال آن به اوکراین یا فرانسه خبر دادند. یوگنی ینین مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین یک شنبه به رادیو فردا گفت این وعده هنوز عملی نشده. از سوی دیگر شنبه شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بار دیگر تاکید کرد مسلماً خطای صورت گرفته. او در شرح پیشروی تحقیقات جنایی این پرونده به خبرنگاران گفت 6 نفر بازداشت شده بودند که 3 نفر به قید وثیقه آزاد شدند و 3 نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند و اگر به گفته وی به نتیجه مبنی بر مقصر شناخته شدن افراد دیگر برسیم، برای آنها نیز پیگرد قضایی صادر خواهد شد. اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند بر تحقیقات مستقل و جامع تاکید دارند و خواستار آنند تا ایران درباره سلسله مراتب و رویدادهایی که به این سانحه انجامید و به ویژه اینکه چرا موشک دوم پس از 30 ثانیه به این هواپیما شلیک شد توضیح دهد، اما به از آن مقامهای اوکراینی پاسخی به این سوالات دریافت نکردند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما 10 روز با سینمای ایران عنوان برنامه‌ای است که این روزها به صورت آنلاین از سوی یک نهاد فرهنگی در برلین در حال برگزاری است. این رویداد با هدف مروری بر 50 سال سینمای ایران شکل گرفته و در آن شماری از فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی و مستند از کارگردانان دیروز و امروز ایران همراه گفتگوهایی با تعدادی از آنها به تماشا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان میشنوید.
جشنواره 10 روز با سینمای ایران از سوی یک مجموعه بزرگ فرهنگی هنری شهر برلین با نام فست اشپیله برگزار شده. این مجموعه با هدف شناساندن فرهنگ و هنر ملل به آلمانی ها و دیگر ملیت ها بنیان گرفته و همه ساله در آن برنامه های گوناگون از جشنواره فیلم و اجرای موسیقی گرفته تا برگزاری نمایشگاه های نقاشی و عکس و نشست های سخنرانی جریان دارد. فستیوال 10 روز با سینمای ایران با گرامی داشته سهراب شهید سالس، کارگردان نوگرا و نمایش فیلمی از او با نام یک اتفاق ساده کار خود را آغاز کرد. بانوی اردیبهشت، ساخته رخشان بنی اعتماد، روزی که زن شدم، از مرضیه مشکینی، هشتی تهران، کاری از فیلمساز برلینی، دانیل کاتر، هجوم به کارگردانی شهرام مکری، فالگوش، کشتارگاه و تنازو از ساخته های محمد رضا فرزاد، بهزاد آزادی و مسعود حاتمی از جمله فیلم های منتخب این جشنواره در مجموعه هنری فست اشپیله برلین است. این مجموعه فرهنگی هنری ضمن نمایش فیلم با تنی چند از سینماگران ایرانی و آلمانی هم گفتگو کرده که از آن جمله میتوان به بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد اشاره کرد. آقای بیضایی در گفتگوی حدود 20 دقیقه‌ای خود با سایت مجموعه هنری فست اشپیله در برلین از تجارب خود در ساخت فیلم و اجرای تئاتر صحبت کرده و سپس در پاسخ به این پرسش که حال پس از سالها اقامت در آمریکا آیا دلش برای ایران تنگ نشده اینطور گفته:
من دلم تنگ میشه برای دفتر کارم و دلم تنگ میشه برای خانه یا یک جایی توی ساحل شمال، برای اینکه وقتی ایران هم بودن وطنم همین اتاقم بود. وقتی بیرون میرفتی تقریبا دیگه اون وطن هیچ من بیگانه میشد. هر روز که میرفتی درخت های بیشتری رو بریده بودن، کم کم دروغا همه گیر شده بود. در نتیجه آره، من واقعا توی تهرانم که بودم وطنم در اندازه همون دفترم و خونم بود.
بهرام بیضایی کارگردان فیلم و تئاتر و استاد کنونی دانشگاه استنفورد آمریکا در ادامه گفتگو با سایت جشنواره 10 روز با سینمای ایران در برلین ابراز امیدواری کرده که بتواند آثارش را منتشر کند.
من چند تا تئاتر اینجا کار کردم در امریکا با پشتیبانی دانشگاه استنفورد. خیلی دارم میخواد که اینا رو منتشر شد. اینا ضبط شدن. یک تئاتر همین الان داشتم کار میکردم، داشاکل به گفته مرجان، که متاسفانه این حوادث اخیر متوقفش کرد. من کلی کارهای چاپ نشده دارم که دلم میخواد چاپ شه. خیلی پروژه ها داشتم برای فیلم ساختن که هنوز آرزو شروع میکنم گاهی که بسازم. تنها چیزی که دلم نمیخواد اینه که از اون چی که قبلا کار کردم عقبتر برم.
رخشان بنی اعتماد، دیگر کارگردان سرشناس فیلم، هم در گفتگو با سایت جشنواره 10 روز با سینمای ایران در برلین از تجربیات نخستین خود، شرایط کاری پس از انقلاب، گرایش به ساختن فیلم‌های اجتماعی و بالاخره آینده فیلمسازان مستقل در ایران سخن گفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دقایق باقی مانده از شما دعوت میکنیم به 2 خبر دیگر توجه فرمایید. بانک مرکزی ایران صادر کنندگان را تهدید کرده که در صورت باز نگرداندن ارز به کشور اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه ها منتشر میکند. این هشدار پس از آن داده شده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه از بانک مرکزی خواست بدهکاران عمده را در صورت باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به افکار عمومی معرفی کند. بانک مرکزی در اطلاعی خود گفته است که تعدادی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات سالهای 97 و 98 خود را به کشور باز نگرداندند. در بیانیه بانک مرکزی به حوزه فعالیت این صادرکنندگان اشاره نشده، اما آمده است که این اشخاص برای مناطق مشخصی باعث تلاطم بازار ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به جامعه می‌شوند. و آخرین خبر این که زینب جلالیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک، از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، زینب جلالیان به شرایط زنان زندان زنان در شهر ری اعتراض دارد و خواستار انتقال خود به زندان خوی یا زندان اوین شده است. با این خبر میرسیم به لحظات پایانی. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.